بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار بررسی پرونده تخلفات دادستان تهران شد. صادق لاریجانی میگوید دادستانی کل کشور بر هیچ دادسرا و دادستانی از جمله دادستانی تهران نظارتی ندارد. و جمعی از نمایندگان مجلس برای بازدید از گورهای دست جمعی به بهشت زهرا رفتند. با درود فراوان در آخرین ساعت سه‌شنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای فردا چهارشنبه در تهران کمی گرمتر از امروز خواهد بود و دمای هوا در گرمترین ساعات روز به 36 درجه خواهد رسید و ظاهراً خورشید خانم در آغاز شهریور همچنان با حرارت می درخشد. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در اینجا می پردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها همکارم مهین گرجی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. خانم گرجی
شب بخیر. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای توکلی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به تخلفات سعید مرتضوی توقیف روزنامه اعتماد ملی را غیرقانونی خواند. در بخشی از نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل 24 قانون اساسی که مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌شمارد آمده است، با توجه به نص صریح قانون اساسی توقیف روزنامه اعتماد ملی به دست سعید مرتضوی قانونی نیست. وی همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست دستور رسیدگی به تخلفات سعید مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات را صادر کند. صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مراسم معرفی غلام حسین محسنی اژه‌ای و محسنی گرگانی به بخش گرکانی به عنوان دادستان کل و رئیس دیوان عالی جدید کشور گفت دادستانی کل در حال حاضر بر هیچ دادسرا و دادستانی از جمله دادستانی تهران نظارتی ندارد. آقای لاریجانی افزود این وضعیت در شأن دادستانی کل نیست و این وظیفه برای دادستانی کل باید احیا شود. و باز هم خبری از ایران. به دنبال انتشار فیلمی از گروه‌های دست جمعی و همچنین اعلام شماره جواز دفن پنهانی 44 نفر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات در بهشت زهرا، جمعی از نمایندگان مجلس برای پیگیری این قضیه به بهشت زهرا رفتند. وبسایت خبری پارلمان نیوز به نقل از یکی از نمایندگان فراکسیون خط امام مجلس نوشت نمایندگان نگران پاکسازی شدن مستندات خبر دفن دست جمعی و بدون نام و نشان این افراد هستند. همزمان روابط عمومی سازمان بهشت زهرا به رادیو فردا گفت هیچ کدام از نمایندگان مجلس برای بازدید به بهشت زهرا نرفتند. و آخرین خبر این که محمود رضاییان مدیر عامل سازمان بهشت زهرا بدون علت برکناری از سمت خود برکنار شد.
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. چرا حسین کروبی پسر شیخ مهدی کروبی امروز به دادگاه احضار شده بود؟ علت را از زبان خود او خواهید شنید. چهارمین دور از محاکمات دست جمعی بازداشتگان اخیر امروز برگزار شد، اما این دادگاه ها از نظر قانونی دارای اشکالات فراوانند. چرا؟ با یک حقوقدان گفتگو خواهیم کرد. آقای رئیس جمهور، افطار نوش جان ولی ما نمی آییم. اکثر نمایندگان مجلس از شرکت در ضیافت افطار محمود احمدی نژاد خودداری کردند. علت چیست؟ به افغانستان همسری میزنیم و درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا امروز با یک کارشناس گفتگو میکنیم. و همچنین از سفر نخست وزیر اسرائیل به لندن هم گزارشی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. در حالی که اکثر رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی موضوع دادگاه برگزار شده در تهران را در صدر اخبار خود قرار داده بودند، حسین کروبی پسر مهدی کروبی امروز در دادگاهی دیگر از اتهامات خود دفاع کرد. محمد حسین حقشناس و حسین کروبی پیش از این به شعبه 13 بازپرسی کارکنان دولت به ریاست حجت الاسلام مقدمی احضار شده بودند. حسین کروبی در گفتگو با همکارم رویا کریمی ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که قاضی دادگاه چه اتهاماتی را به او تفهیم کرد. حسین کروبی:
دادگاه امروز 4-5 تا 30 موارد اتهامی به ما زدند، من جمله تبلیغ علیه نظام، اشاعه فحشا، تشویش از خانم عمومی، تلاش برای تبرئه، اختشاشگرا و این حرفا، که ما هم جواب دادیم، گفتیم که تبلیغ علیه نظام کسانی میکنن که خون جوانه مردم رو توی خیابونا ریختن، تبلیغ علیه نظام کسانی میکنن که توی زندان ها به بدترین شیوه جوانه مردم رو کشتن، نه که تبلیغ علیه نظام مکرده باشیم. ما برای سلامت نظام این حرف رو زدیم. اگه حرف رو زدیم مواردی هستش خیلی با شهامت حکومت و نظام واسه بررسی کنه و در صورتی خود نظام به اینجا رسید با خاطیش به شدت برخورد کنه. این بعد با قرار کفالت ما را آزاد کردن اومد.
آیه کروبی، استنادشون برای اتهاماتی که به شما وارد کردن در واقع صحبت‌های حاج آقای کروبی بود؟
هم استنادشون به صحبت‌های آقای کروبی، نامه‌های آقای کروبی بود که چرا من منتشرش کردم، هم این بود که شما با رادیو آلمان و رادیو بی بی سی که صحبت کردی و مواردی که آقای کروبی گفته شما هم اون موارد تایید کردی. واقعتش بهانه است به ما گرفتن اینا، ولی خب که اصل موضوع که خود آقای کروبی مطرح کرده، به ما که گیر دادن فقط یه بهانه است. اصلا روزنامه، بستن روزنامه میشه ربطی اصلا به گفته های ما نداره و اینا. اون بستن روزنامه ربطش شدن به این صحبت های ما با آقای کروبی.
پس آیا به طور مشخص مطالبی که شما در گفتگو با رسانه های خارجی مطرح کرده بودید مورد اتهامات شما بود یا در مورد اونچه که در روزنامه اعتماد ملی هم منتشر شده برای شما اتهامی رو فراهم کرده بودند؟
نه، مطالب روزنامه رو به من اصلا ربط ندادن، ولی مطالبی که من با رادیو خارجی صحبت کردم اینا به من اتهامات رو وارد کردن. و خب علت این که خب خیلی اشکال هم میگن که چرا با خارجی ها صحبت میکنید. خب شما وقتی میاد به یه چهره مثل آقای کروبی که تو این نظام با این سابقهش روزنامه‌شو میبندید، و چه انتظاری مثلا این حکومت میتونه داشته باشه که حالا اعضای حزبش یا اعضای خانوادش نتونن با بیرونی ها صحبت کنن؟ شما اگه میذاشتی که این روزنامه‌ش ادامه داشت، اینکه اون موقع حرف شما شاید درست بودید.
آقای کروبی، در مورد ملاقاتی که دیروز نمایندگان مجلس با آقای کروبی داشتن هم برای ما میگید که این ملاقات آیا همونطوری بود که نمایندگان مجلس گفتن؟ چون گویا مسئله‌ای که مطرح شده این هستش که آقای کروبی درباره شکنجه جنسی در زندان خودشون هم به قطعیت نرسیدن.
نه، آقای کروبی مواردی که بهشون رجوع کرده و ایشون پرونده‌هاشون رو جمع کرده، دیروز 4 تا از این پرونده‌ها رو به این کمیته ارجاع داده که شما خودتون برید با همین 4 نفر صحبت کنید، بررسی کنید، ببینید که چه جوری و اینا. ولی خلاصه تو جلسه خیلی خوبی بوده، نه هم نماینده‌ها خیلی از جلسه راضی بودن، هم خود آقای کروبی از جلسه راضی بود. اینا
آقای کروبی بسیار تاکید داشتن که مستندات خودشون رو در حضور نمایندگانی از سه قوه مطرح میکنن، اما به نظر میرسه که عملا راضی شدن به اینکه صرفا مستندات رو به نمایندگان مجلس ارائه کنن.
شنیدم که بعد از این ملاقاتشون با نماینده‌ها قراره که ملاقات همشون با خود رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هم داشته باشن و مدارک به اینا هم بدن.
حسین کروبی پسر شیخ مهدی کروبی با همکارم رویا کریمی گفتگو می‌کرد. چهارمین دور از محاکمه دست جمعی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه برگزار شد. در کیفرخواست این جلسه انگیزه آنهایی که محرکین و طراحان آشوب‌های تهران خوانده شدند، کودتای نرم با استفاده از فضای انتخاباتی عنوان شده است. فارغ از بحث‌های سیاسی آنگونه که محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل مدافع در تهران به همکارم نیوشا بقراطی می‌گوید، این محاکمات از لحاظ قانونی دارای اشکالات پرشمار است.
آنچه که در این دادگاه جالب توجه هست این است که متهمین به اتهامات سیاسی تحت تعقیب قرار گرفتند، یعنی یک سری از رجال سیاسی به لحاظ افعال و کردارشون تحت تعقیب هستند. رسیدگی به جرائم سیاسی به استناد اصل 168 قانون اساسی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار بشود. روال دادگاه‌های سیاسی این چنین است. با توجه به اینکه این محاکمات در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود، به استناد اصل 159 و 172 قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیر قانونی هست. بنابراین کارهایی که در این دادگاه انجام می‌شود منطبق با موازین قانونی نیست و از درجه اعتبار ثابت.
آقای سیف‌زاده، می‌خواستم بپرسم که اساساً از لحاظ حقوقی این چه بخشی از روند رسیدگی به پرونده‌ها محسوب میشه؟ چون اونچه که ما تا حالا داریم می‌بینیم در این 4 محاکمه‌ای که برگزار شده این بوده که کیفرخواست خونده میشه، در مواردی اشخاص متهم اعتراف میکنن یا اونچه که اعتراف خونده میشه و ما در واقع پروسه حقوقی در دفاع از افراد دیگه نمیبینیم یا دفاعیه وکلا یا متهمین رو نمیشنویم. آیا این فقط تفهیم اتهام، این چه بخشی از این پروسه حقوقیه؟
اونچه که عرض کنم که میتوانم بگویم این است که اینها به اتهام انقلاب مخملین یا تجمع و تظاهرات بوده، اون چیزی که در کیفرخواست‌ها آمده. هیچ کدام از این اعمال جرم نیست. تجمع و راهپیمایی به استناد اصل 27 قانون اساسی احتیاج به اخذ مجوز از دولت هم نداره، بنابراین عمل مجرمانه تلقی نمی‌گردد. و همچنین اون چیزی که معروف شده است به انقلاب مخملین و تحت این عنوان، بنابراین در این روال ما نگاه کردیم اصل ماجرا این است که کیفرخواست صادر شده، افرادی را آوردند و اقرار کردند که گفته شده بود که این عقاریر در شرایطی انجام پذیرفته که به استناد اصل 38 قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط هست. و همچنین از ابتدا هیچ کدام از این تحقیقات و حتی دادگاه ها در حضور وکیل انتخابیشون انجام نپذیرفته. آنچه که باعث تأسفه این است که قانون میگوید اگر کسی وکیلی تعیین کرد، وکیل تسخیری از کار برکنار میشه. باعث تأسفه که بعد از اینکه وکیل تعیینی چند نفر هم تعدادی از متهمین تعیین کردن، تازه دادستان تهران بر اونا وکیل تسخیری تعیین میکنه.
آقای سیف‌زاده ببخشید، میخواستم همینجا ازتون بپرسم که ما دفاعیه همین وکلا رو هم نشنیدیم. آیا در آینده قرار جلسه‌ای تشکیل بشه که دفاعیه یه سری از متهمان رو بشنویم یا به همین خواندن کیفرخواست و تفهیم اتهام ختم میشه و بعد حکم صادر میشه؟
ببینید، اون چه که عرض کنم خدمتتون که در ماده 193 قانون آیین‌دادرسی کیفری آمده، ابتدا اظهارات شکات یا مدعی العموم هست و بعد استماع اظهارات شهود و دلایلی که دادستان ارائه میکنه و بعد استماع اظهارات متهم و یا وکیل اون هست. این روالی که عرض کنم ما دیدیم در هیچ کدام از این دادگاه ها رعایت نشد. یک سری متهمی را آوردن، عقاری رو پخش کردن و بعد در چند نوبت دیگه کسان دیگر به صحنه آوردن و بعد هم در دادگاه دیگه باز کسی دیگر آوردن. هیچ کدام اینها منطبق با موازین قانونی نیست.
آقای سیف‌زاده، میخواستم در مورد اعترافات ازتون سوال کنم. از لحاظ حقوقی چون این اعتراف هایی آیا مشروعیت حقوقی داره یا خیر؟
نخه، اینها نه مشروعیت قانونی داره و نه مشروعیت شرعی داره. بعضی از اینها هم اصولا اقرار محسوب نمیشه. مثلا فردی را آوردن به صحنه، این اظهاراتی علیه کسی دیگه کرده، به این اقرار نمیگن. اقرار از کنم اظهار به مطلبی است علیه خود شخص نه علیه دیگران. همین اقرارها اگر در شرایط عادی به عمل نیامده باشد نه تنها ارزش حقوقی نداره، بلکه اون کسانی که اقرار گرفتن قابل تعقیب و مجازات هستند. از طرفی آمدن اظهارات اینها رو بر خلاف تفسیر ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رسانه ملی پخش کردند که این موضوع هم جرمه و کسانی که این کار رو کردن یا دستور این کار رو دادن به عنوان مفتری باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آقای رئیس جمهور، افطار نوش جان، ولی ما نمی آییم. اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این نوع پشت چشم نازو کردن به دعوت محمود احمدی نژاد برای شرکت در ضیافت افطار رئیس جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کردند. آنچنان که همکارم علیرضا طاهری می گوید، پرهیز نمایندگان از شرکت در این ضیافت که در جمهوری اسلامی به صورت سنتی درآمده، پیش درآمد دشواری‌های آقای احمدی نژاد در کسب رأی اعتماد مجلس به اعضای کابینه جدید اوست.
یکی از نمایندگانی که دعوت محمود احمدی نژاد را برای شرکت در ضیافت افطار رئیس جمهوری اسلامی رد کرد، دلیل این نوع بی‌اعتنایی و افاده فروشی را پیروی از اصل چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان دانسته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با محفوظ نگاه داشتن نام و نشانش به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است که چون محمود احمدی نژاد دعوت‌های متعدد مجلس را برای رایزنی درباره ترکیب کابینه جدیدش با تفرعن نادیده گرفته، اکثریت قاطع نمایندگان مجلس نیز به دعوت او برای شرکت در ضیافت افطار بی‌اعتنایی کردند. شرکت تنها 20 تن از مجموع 290 نماینده مجلس در ضیافت افطار محمود احمدی نژاد بیش از هر چیز نمایشگر شکافی است که میان رئیس جمهوری اسلامی و مجلس عمدتاً محافظه‌کار پدید آمده. این شکاف از روز اعلام رسمی پیروزی آقای احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پی در پی ژرف‌تر شده است. محمود احمدی نژاد فهرست نام اعضای کابینه 21 نفریش را هفته گذشته به مجلس تقدیم کرد. اما سنگ درخواست‌های پی در پی نمایندگان برای گفتگو با آقای احمدی نژاد درباره وزیران برگزیده‌اش همواره به در بسته خورد. از همین رو ناظران پیشبینی می کنند که محمود احمدی نژاد به آسانی نتواند برای وزیران دست جین شدهش از مجلس رأی اعتماد بگیرد. محمد رضا باهنر نایب رئیس با نفوذ مجلس شورای اسلامی از این هم فراتر رفته و آشکارا گفته است که مجلس به دست کم 5 تن از گزینه های محمود احمدی نژاد برای وزارت رأی اعتماد نخواهد داد. در چنین شرایطی و با این یادآوری که در دوران گرم مهربانی دو سویه دولت و مجلس در دور نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد او نتوانست برای چند وزیر کلیدی و حساس کابینه‌اش به آسانی از مجلس رأی اعتماد بگیرد، با قاطعیت میتوان گفت که کسب رأی اعتماد مجلس به کابینه جدید او آسان تر از پیش نخواهد بود. تحلیلگران میگویند در نتیجه و به خصوص در پی اعتراضات گسترده به پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر که مشروعیت دولت او را زیر سوال برده، رأی عدم اعتماد مجلس به چند گزینه آقای احمدی نژاد دولت او را به چیزی شبیه خواهد کرد که در انگلیسی به آن اصطلاحاً مرغابی لنگ میگویند، که شاید پلنگ بی چنگ و دندان یا شاهین پروبال ریخته را بتوان در برابر آن گذاشت.
پس از گزارش علیرضا طاهری، در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی چند تن از شنوندگان توجه فرمایید که درباره رویدادهای ایران اظهار نظر کردند.
من پیامی دارم برای مردم ایران. من یک پزشک ایرانی هستم، به شرف پزشکیم قسم میخورم که تمام این دادگاه ها و این اعترافات ساختگی و انسان‌های زیر فشار با دارو با هر نوع شکنجه‌ای که انسان بتونه فکر کنه این انسان‌های شریف رو به پای ندامت می‌کشونن. عزیزان ایرانی به هیچ وجه حق ندارن چنین چیزی رو باور بکنن.
از آقای شجره می‌خواستم تشکر کنم که خودشونو با انگلیس مقایسه کردن، با حکومت‌های استبدادگر به قولی خودشون مقایسه کردن، نه با حکومت علی. آقای شجره خجالت بکشید، از قیاسی که انجام دادید خجالت بکشید. خداحافظ.
من خواستم بگم که حضور زن توی کابینه رو از طرف هر دولتی و هر رئیس جمهوری باشه و با هر انگیزه باشه باید به فال نیک بگیریم، چون که همین حضور زن باعث تغییر ذهنیت جامعه و مثبت شدن تفکر جامعه نسبت به زنان میشه. متشکرم. از شیراز تماس.
علی خامنه‌ای و ژنرال های 4 ستاره سپاه که سرمایه های ملت را هزینه سلاح از غرب و شرق کرده اید، چرا از جمعیتی که سلاحشان تنها قلم است می هراسید و آنها را در شکنجه های مخوف استالینی شکنجه می کنید؟ مسلمانی وطن دوست.
از همین چوفا می خواستم به آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بگم که محبت کردن، عشق ورزیدن چه ایرادی داشت؟ ملت رو دوست داشتن چه ایرادی داشت؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و نقطه نظرهای خودتون رو به گوش سایر شنوندگان برسونید. در ضمن همونطور که می دونید سرویس اسمس یا پیامک رادیو فردا که مدتی بود کار نمی کرد، اما این سیستم ارتباطی اکنون به کار افتاده و می تونید برای ما پیامک بفرستین. حتما از این سیستم ساده و ارزان استفاده کنید تا پیام های شما را بخونیم. و در کابل یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ساعتی پیش نتایج 10% آرای شمرده شده اعلام شد. بر پایه این 10% آرا حامد کرزای و عبدالله از دیگران پیشترند. ظریف نظر روزنامه نگار در بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در باره جزئیات آرای شمرده شده چنین میگوید:
ساعت 5 به وقت تهران آقای داودعلی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل اولین نتایج انتخابات را اعلان کرد که این 10% تمام آرا را در بر میگیرد.
سراسر کشور.
بله، سراسر کشور. که این رقم از 524,444 رای می شود. از این رقم آقای حامد کرزی 212,927 رای گرفته است.
یعنی 212,927.
بله. خب دکتر عبدالله هم
282,189 رای آورد.
بله. دکتر رمضان بشردوست 53,740 و دکتر اشرف غنی هم 15,143 رای آورده است.
این صندوق ها در یک منطقه خاص بوده یا در نقاط مختلف بوده پخش بوده؟
این به طور مثال از کابل 9.92%، مثلا از کاپیسا 38%، مثلا از ولایت پاروان 56%، مثلا وردک 23%، اینجوری مثلا پکتیا 5.8%، مثلا از ولایت خوست 0، هنوز هیچ حساب نشده است، مثلا از ولایت بلخ هیچ حساب نشده است.
آها، یعنی در مقایسه با مجموع این شمارشی که بیرون اومده 10% کل صندوق‌های رأی سراسر کشور رو تشکیل میده.
بله.
ولی در برخی مناطق همونطور که شما گفتید 53% یا 38% آرا شمرده شده.
شمرده شده است. بله. خب از این رقم معلوم می‌شود که تقریبا در قسمی که توقع می‌رفت دکتر رمضان بشردوست در جای سوم قرار میگیرد و اشرف غنی در جای چهارم و مثلا میرویس یاسینی که بسیار امیدوار بود 4375 رای آورده است. دیگه باقی مانده ها تقریبا 19000 20000 رای گرفتند.
اینطوری که از این 10% آرا مشاهده میشه، آرای حمید کرزی و عبدالله عبدالله خیلی به هم نزدیک است، 212000 و 202000. فکر میکنید در شمارش سایر صندوق های رای هم به همین ترتیب پیش بره یا این تفاوت بیشتر یا کمتر میشه؟
خب این رقم ها اینجا صحبت میکنه. به طور مثال دکتر عبدالله که مرکزش یعنی زیادتر رای میارد، پروان، ولایت پروان میشود که 56% صندوق باز شده است. اما مثلا در جایی که آقای کرزی باید زیاد رای بیارد، مثلا خوست 0، هنوز این صندوق باز نشده است. یعنی اگر این را در نظر بگیریم شاید رقم ها بسیار زیاد متفاوت باشه در آینده.
پس میشه گفتش که این ارقامی که بیرون اومده نمودار نتیجه نهایی نیست.
درست تشریح کردید. مثلا پکتیا که اینجا پشتون نشینا هستن 5.8% هنوز صندوق باز است که احتمال قوی میره که اینجا دکتر عبدالله کمتر رای بگیرد، برعکس شاید اشرف غنی یا مثلا میرویس یاسینی در اینجا یا آقای کرزی زیادتر رای بگیرد. جاهایی که به نظر من میرسد که دکتر عبدالله کمتر رای بیارد هنوز باز نشده، مثلا نیم روز و فرا و اینجا هنوز باز نشده.
بله.
ما نمیخوایم تفسیره بکنیم، تنها رقم ها میخواید.
بله بله.
تنها رقم ها میگوید اینا.
حالا بدون اینکه وارد تفسیر بشیم، به پیرو این اتهام هایی که دکتر عبدالله زده به جناح حامد کارزایی که گفته که تخلفاتی صورت گرفته، آیا این به صورت یک بحث و مشاجره در اومده در سراسر افغانستان یا اینکه خیلی کمرنگه؟
هنوز کمرنگ هست چون نتایج هنوز معلوم نیست. یعنی قبل از اینکه نتایج 100% اعلان نشود شاید اینها آنقدر روی ازی پافشاری نکنند. اما چیزی که در اینجا باید شنونده بفهمند این است که تقلب در هر حالش در اینجا صورت گرفته است، اما تقلب قسمی مثل ایران نیست. تقلب در اینجا، تقلب از هر دو طرف است. اگر مثلا طرفدارای آقای کرزی اگر در جاهای کسی را مجبور کرده باشد که برای آقای کرزی رای بدن، عین کار طرفدارای دکتر عبدالله در شمال کردند. خب این در الجبر ما میگیم که حساب است که منفی ضرب منفی مثبت میشود.
منفی در منفی مثبت میشه. آرای نهایی باید تا یک هفته دیگه صبر کرد.
اگر هر روز 10% اعلان بکنن 10 روز دیگه، اما شاید سرعتش بیشتر باشه.
از افغانستان به لندن می رویم تا بیشتر بدانیم از سفر نخست وزیر اسرائیل به بریتانیا در گزارش شهران طبری.
بنجامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری 4 روزه به اروپا دیروز دوشنبه 24 اوت وارد لندن شد و امروز سه‌شنبه در داونینگ استریت مقر نخست وزیری بریتانیا با گوردون براون گفتگو می کند. او قرار است فردا نیز در لندن با سناتور جورج میچل فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در مذاکرات صلح خاورمیانه به صحبت نشیند و سپس برای گفتگو با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روانه آن کشور شود. به گفته رسانه‌های بریتانیا، موضوعهای مورد گفتگو علاوه بر متوقف کردن ساختمان در مناطق فلسطینی یهودی نشین و چگونگی رسیدن به قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطین، همچنین مسئله پرونده هسته‌ای ایران است. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به لندن گفت از همتای بریتانیای خود می‌خواهد برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای از هیچ فشاری به این کشور خودداری نکند. او به کرات گفته است که ایران هسته‌ای را بزرگترین تهدید به اسرائیل و صلح جهانی می‌داند. اگرچه بریتانیا نیز در صفحه اول کشورهایی است که خواهان اقدامات بین‌المللی برای فشار به ایرانند، اما گفته می‌شود سؤال نخست وزیر اسرائیل آن است که چنانچه تحریم‌ها و روش‌های دیپلماتیک در برابر ایران مؤثر نیفتد، آیا آقای براون حاضر خواهد شد به راه حل دیگری از سوی اسرائیل پاسخ گوید؟ همین سوال را در ملاقات روز چهارشنبه نیز بنیامین نتانیاهو با سناتور جورج میچل مطرح می‌کند. تحلیلگران می‌پرسند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از انتخابات 22 خرداد در ایران سیاست تعامل و گفتگو با ایران را دنبال می‌کرد، اما پس از انتخاباتی که اکثر مردم ایران آن را همراه با تقلب می‌خوانند، باز هم راه مذاکره را باز خواهد گذاشت. در مورد مسئله فلسطین، اسرائیل تحت فشار شدیدی از سوی دولت اوباما برای متوقف کردن توسعه مناطق یهودی‌نشین در خاک فلسطین است. آقای براون هم به کرات همین خواست را مطرح کرده، آن را بزرگترین مانع بر سر راه رسیدن به قرارداد صلح اسرائیل و فلسطین می‌داند. مقامات فلسطینی از سوی دیگر خواهان آنند که در این سفر رهبران اروپا و آمریکا معضل توسعه مناطق یهودی نشین را برای همیشه یکسره کرده توقف آن را غیر قابل بازگشت و مذاکره اعلان کنند. در حدود 500,000 یهودی در منطقه ساحل غربی رود اردن و شرق اورشلیم به همراه 2.5 میلیون فلسطینی ساکن هستند. بر اساس قوانین بین الملل این مناطق یهودی نشین غیر قانونی است. با این حال اسرائیل معتقد است این زمین ها را در جنگ 1967 به دست آورده و اشغال آن را قانونی می داند.
در اینجا مجله شبانگاهی را با رامی ببندیم. من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پشت پرچین هراس، چشم ساری زلال که زبان چشمه ایمان جاریست، در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخ‌ها سبز و بلند، خوشه‌هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخ‌ها سبز و بلند، خوشه‌هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. پشت پرچین هراس، چشم ساری زلال.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ترک های پوست بدن چه بر پاشنه پا و چه بر نوک انگشتان دست، همه حکایت از کمبود رطوبت پوست دارند. صابون و مواد پاک کننده و شوینده جملگی باعث خشکی پوست می شوند. به هنگام انجام کارهای خانه خوب است که از دستکش استفاده کنیم. بعد از هر بار حمام کردن هم پوست بدن را باید با کرم های مرطوب کننده چرب کرد. اما توجه ویژه‌ای باید به پای خود نشان دهید. خشکی و ترک خوردگی ها را با سنگ پا و یا صابون پا به دقت تمیز و سپس چرب کنید. در صورت بغرنج تر بودن مشکل، از کرم های مخصوص ترک دست و پا استفاده کنید. اگر به بیماری دیابت دچار هستید، توجه ویژه به پاهایتان یک ماموریت ویژه برای شماست.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
زان می باقی بر
زی عقل و هوشم من از این غیر جز می وحدت تا ابد می ننوشم عاشق یارم مه و دیدارم هم چو می میزنم جوش با دلی محزون با رخی گلگون لا لا سا خموشم با دلی محزون با رخی گلگون لا لا سا خموشم ای که در بند شرب منامی اگر خواهی کامی بزن در ناکامی گامی
رادیو فردا.
What clothes to wear? me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
باشو با نگات بازم دیوونم کن، با دل من یکی شدی چه آسون، این شبا تا عبد باسه ما میبونه. تا عبد باسه ما میبونه.
زندگی وقتی تو باشی مثل آشتی خورشید و ماه، خورشید از حس تو داغه، ماه با صورت تو ماهه. میدونی چه حالی میشم وقتی هستی و میخندی یارو، تو میخندی دوباره خدای احساس منو میبوسه تو بارو. صدای من با تو چی میشه که رویایی میشه، چه حال خوبی دارم وقتی تو با منی نمیشه.
باشو با نگاهت بازم دیوونم کن، راز چشاتو
شب و ستاره ها میدونن،
تو با دل من یکی شدی چه آسون،
این شب و
نگات بازم دیوونم کن، راز چشاتو شب و ستاره ها میدونم. تو با دل من یکی شدی چه آسون، این شب و تو عبد باز ما میدونم.
من را نگاه کن،
راز چشاتو شب و ستاره ها میدونم.
تو با دل من یکی شدی چه آسون، این شب و تو عبد باز ما میدونم.
شما نگات بازم دیوونم کن.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
گفته میشود قرار است برای نخستین بار اپوزیسیون داخلی در ایران متحد شود. با تشکل راه سبز امید به رهبری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی. به نظر شما آیا راه سبز امید میتواند خواسته های اصلاح طلبان و معترضان را برآورده کند؟ برای این که به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چجور جدا زن بمونن، دنای خسته دل شکسته چجور جدا زن بخونن. تو ای زمونه ببین چگونه پرنده ها جدا زخونه. از آشیونم به سینه من هنوز امیدی، به شوق دیدن محالی، به خاطر او چه مانده آیا دگر ز من به جز خیالی. درد بی درمونم و با کی قسمت بکنم، با غم دوری او کاش که عادت بکنم. خاموش و غمگی چون شام یلدا بی ستاره، بین من و او راهی که تنها شوره زاره. سپم ها می سپارم، کاش که فردا قصه های نو بسازه، تا که با عمر باقی را سرارم. شاید این دنیا نباشه دنیای نو از نو بنا
درد بی درمونم و با کی قسمت بکنم، با غم دوریه و کاشکی عادت بکنم، خاموش و غمگین چون شام یلدا بی ستاره، بین من و او راهی که تنها شور زاره، خاموش و غمگین چون شام یلدا بی ستاره، بین من و او
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کتاب عشق ما دیگه خونده شده بسته شده، خونه دیگه جای غمه، اون داره از من دور میشه، این خونه یه قشنگ ما داره
مثل روزگار شده، یه روز
دل من دیوونه، بذار برم از خونه.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
Shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. Tonight.